بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض شد که حضرات آقایان فرمودن که ما با تقسیمی که در بنوک انجام میدیم بانک حکومی رو مجهول المالک اعلام میکنیم. خب تحلیل این که اعلامی اعاظمی فرمودن که بانک حکومی مجهول المالک است، تحلیل مبنای این فرمایش برای ما مهمه و راهگشا خواهد بود. چند احتمال مطرحه در این که ما چرا اموال بانک رو بانک حکومی فعلا محل بحث ما هست به عنوان مجهول المالک اعلام میکنیم. من اجازه بدید عبارت ها رو بخونم، چون بعضی از آقایان فرمودن که بعضی از آقایان معاصر فرمودن این وجهی که مطرح می کنند از اساقر طلبه هم صادر نمی شود تا چه رسد به علما. وجه اولش اینه که ما بگیم بانک حکومی شخصیت حقوقی است و شخصیت حقوقی همونی بوده که ما در فقه سنتیمون تحت عنوان مالکیت جهت بحثش میکنیم. شخصیت حقوقی قابلیت ملکیت ندارد و اگر تملک شخصیت حقوقی را نپذیریم، علل قاعده اموال یک شخصیت حقوقی اموال بلا صاحب بلا مالک میشه، مجهول المالک میشه. خب این یه وجه. در اینجا دو قول باید تحلیل بشه. آیا شما بین مالکیت دولت و مالکیت بانک دولتی تفصیل قائل میشید؟ میگید آقا ما یه مالکیت دولت داریم، ربطی به مالکیت بانک دولتی ندارد. یا اینکه بگید اگر ما حل کردیم مالکیت دولت رو، مالکیت بانک دولتی هم حل میشود. این همانی داره یا اینا با هم تفاوت میکنن؟ آیا این وجه خوبی است که ما بیایم روی مالکیت شخصیت و حقوقی صحبت بکنیم؟ بله، اتفاقا میخوایم بگیم یکی از مبانی این که حضرات به این رأی رسیدن همین است که ما مالکیت دولت رو، مالکیت جهت رو نپذیریم. گرچه که برخی از آقایان عبارتشون هم آوردن، میگن از مرحوم آقای خویی، آیت الله عظمای خویی، من پرسیدم که شما چرا اموال بانک های دولتی رو مجهول المالک می دونید؟ آیا به خاطر اینه که مالکیت جهت را که امروز من می خواهم مالکیت شخصیت و حقوقی رو مطرح بکنم، آیا مالکیت شخصیت و حقوقی رو نمی پذیرید؟ ایشون در این فقه البنوکشون میگه که آقای خویی فرمودن نه، به خاطر اینه که دلیلی بر مالکیت نداریم. یعنی عبارتشون اینه، اشکال به خاطر منع مالکیت و عدم امکان مالکیت نیست که آقایون بحث کردن، اشکال بر این است که ما دلیلی بر مالکیت بانک نداریم. یعنی مالکیت جهتی که دلیل دارد میپذیریم. فرض کنید مسجد شما مالک رقباتی است، مسجد جهت دیگه، مسجد که اهلیت شخصیت حقیقی رو نداره، یعنی اراده ندارد، عقل نداره، دقت میکنی؟ خب میشه مالکیت جهت. خب اگر شما مالکیت جهت رو پذیرفتید، اینو مقدم بر فرمایش شهید صدر کردم که شهید صدر آمده از طریق مالکیت جهت که در فقه پذیرفته شده مالکیت دولت رو درست میکنه، مالکیت شخصیت حقوقی رو درست میکنه به تخریج فقهی. و اگر شخصیت و حقوقی تونست ذمه داشته باشد و مالکیت داشته باشه، دیگه نمیتونید بگید اموال بانکای حکومتی مجهول المالکن. ایشون میگه، مرحوم آقای خویی فرمودن که ما به خاطر این میگیم که دلیلی بر مالکیت جهتی به نام بانک وجود ندارد، چون دلیل نداره ما مالکیتش رو نمیپذیریم. آیا این نقل اولا معارض داره؟ برخی شاگردان مرحوم آقای خویی بیان دیگری دارن. لولا المعارض، این حرف لو خلی و تبعه به صناعت فقهیه قابل قبوله یا قابل قبول نیست؟ اجازه بدید من اول عبارت مرحوم شهید صدر رو بخونم، بعد وارد یک بحث حقوقی میشیم، چون مرحوم امام رحمت الله علیه مالکیت بانک ها رو پذیرفته، مالکیت بانک دولتی رو پذیرفته، معاملات بانک های دولتی رو فرموده. شما معاملاتی که میکنید چه در عملیت الاقراض چه در عملیت الاقتراض، اقراض میدید به بانک اتلاف مال نمیکنید، مجلول المالک نمیشود، اقتراض میکنید از بانک. این هم البته تأکید کنیم ضمن عقود شرعیه، معناش این نیست که بگیم عقود با بانک صحیحه یعنی هرچی شد شد، نه، ضمن عقود شرعیه. من این نکته رو عرض میکنم که بعد کلمات این آقایان رو خوندیم که نقل قول از مرحوم آقای خویی کردن، ببینید اعاظم اتفاقا پس ذهن مبارکشون همین مالکیت جهت بوده، یعنی اشکال بوده به این که مالکیت بانکای حقوقی چون مالکیت جهته و به تعبیر فنی امروز از شخص اعتباری هستن، شخص قانونی هستن نه شخص حقیقی، مالکیتشون رو نمیتونیم بپذیری، میشه مجلول المالک. اما القسم الثانی عبارت شهید ثانی است، شهید صدر است، در همین عرض بکنم محاضرات تأسیسیه صفحه 382. اما القسم الثانی و هو بنک الحکومه فالقرض منه، آقا اقتراض از این بانک موقوفون به دو چیز موقوف است، یک علا صحت مالکیت الجهه، آقا تصریح میکنه شهید صدر که ما مالکیت جهت رو باید بپذیریم در فقه، مالکیت شخص اعتباری رو باید بپذیریم تو فقه، اگر نپذیریم مالکیت جهت رو نمیتونید بانک حکومی رو دارای یک مالک بدونید و بتونید ازش قرض کنید. و کذالک، پس جهت اولا که باید ثابت بشود مالکیت جهت، تازه جهت رو هم اگر ثابت کردید و کذالک که علی ثبوت ذمه للجهه، اینم مهمه، خیلی مرحوم شیخ زحمت کشید از فروع فقهیه اینو در آورده، ما باید بتونیم ذمه رو هم برای مالکیت جهت درست کنیم. ببینید مالکیت شخصی، اینا رو من توضیح میدم، شخص طبیعی بنده و جناب عالی، هم مالکید هم صاحب ذمه‌اید. مالکید یعنی اهلیت دارید، میتونید طرف معامله قرار، ذمه هم دارید. الان شما پول ندارید میای میگه آقا جان من یه تن برنج میخوام از شما بخرم، خب پول ندارید، میگید من به ذمه میخرم، به ذمه. پس ذمه انسان هم آقایون در فقه گفتن اوسع من بین الارض و السما، دیگه دقت میکنه، برو الان یه طلبه میره نمیدونم چند صد سکه فرض کنید مهریه میده، کجا میخوای بدی؟ میگه آقا به ذمه گرفتم، ذمه هم اوسع من بین الارض و السماء. پس شما ذمه دارید، این دوتا با هم در شخصیت و حقوقی ملازم نیست. مرحوم شهید صدر آمده زحمت کشیده مالکیت جهت و اول اثبات کرده، بعد آمده اثبات کرده ذمه رو برای مالکیت شخصیت حقوقی و ذمه شخصیت حقوقی. مثلا در وقف اگر بنده به عنوان متولی وقف آمدم رفتم قرض گرفتم، به عنوان متولی وقف رفتم قرض گرفتم، البته در جهات و مصالح وقف، و بعد نتونستم، ذمه متولی بدهکار نیست، مدیون نیست، ذمه وقف بدهکاره، خب پس باید برای شخصیت حقوقی ذمه قائل باشید. این یه نکته دومیه ما باید اثبات بکنیم که ذمه برای شخصیت حقوقی میشه درست کرد یا نه. این دو ثبوت و ظالب کذالک علا ثبوت ذمت للجهه ثم یکون هذا القرض او الاقراض، ما مالکیت جهت رو درست کردیم، مالکیت ذمه رو درست کردیم برای شخصیت حقوقی، ثم یکون هذا القرض او الاقراض موقوفا علی وجود من تصح المعاملت و معه. جهت که درست شد با مسجد که نمیتونیم بیع کنیم، که بگیم آقای مسجد بعتو که، این تازه مالکیت جهت رو درست کردیم موقوف از علا وجود منتسه المعاملت و معه به وصفه ممثلن لتلک الجهت. بعضی از آقایان، حالا همینجا بحث کنم، یک کسی باید بیاد ممثل و نماینده این جهت باشد که طرف معامله من قرار بگیره. بفرمایید مدیر عامل اون شرکتی که مؤسسه حقوقی است، سرپرست اون بانکه، که حالا فرمودید مثلا سرپرست اون بانک در انعقاد عقد اصلا خودش حالیش نی که این عقد چه میشود، این سرپرست بانک رو بعد بعضی از آقایانی که تفصیل دادن ای بسا ما مالکیت جهت را بپذیریم ولی در این حال بانک حکومی رو مجهول المالک اعلام بکنیم. چرا؟ بعضی از آقایان مراجع معاصر فتواشون همینه، میگن این آقایی که سرپرست بانکه اهلیت نداره، این با این آدم تو کوچه و بازار فرقی نداره. اهلیت یا باید به نیابت از مردم باشد، یا باید در حکومت‌های جائر داریم صحبت میکنیم، یا باید به وصف ولایت باشد. لذا استاد ما مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه در این منهاج الصالحین آمده گفته که ما بانک‌هایی که در حکومت شرعی هست رو، مثل حکومت جمهوری اسلامی که تحت مدیریت ولایت فقیه هست، اینا رو فرض کنید ما مشروع میدونیم. حالا اینو پس بچه تفصیلشو دارم عرض میکنم، ما اگه مالکیت جهت رو پذیرفتیم معناش این نیست که بگیم آقا کار دیگه تموم شد. مالکیت جهت رو بپذیرید یه جهت سالسه میخواد که ثم یکون هذا القرض اول اقراض از این مسجد یا از این بانک موقوفا علی وجود من تصح المعامله و معه به وصفه ممثلا لتلک الجهه، یا نماینده این جهتید، اولیان علیها، یا ولی این جهتید، بنده ولی عرض بکنم این جهتم، بنده متولی این وقفم. دقت میکنید؟ بعد ایشون وارد شده در رحمت الله علیه، پیشگامی رو ببینید اون موقع شهید صدر این بحثا رو مطرح میکرده، برید صحبت 60 سال پیشه، صحبت 70 سال پیشه، الان حوزه این بحثا رو مطرح نمیکنه، تازه جدیدن رسیدیم به این شخصیت های اعتباری و حقوقی. من یه رفت و برگشتی داشته باشیم به بحث های حقوقی، نمیخوایم بحث های حقوقی رو تفصیلی مطرح کنیم، بعد برگردم این عبارت 600 رو بخونم که اینکه امام شخصیت و حقوقی بانک ها رو پذیرفته و در همین مسئله اولای تحریر امام ید شخصیت و حقوقی رو حلال خیلی از مشکلات میدونه. شما شخصیت حقیقی چطوری؟ آقا ید داره، من دیگه بعد از این که دیگه تفحص نمی کنم این از کجا وردی، میگم من چیکار دارم، اماره ید مسلمه، خیلی از مسائل رو حل میکنه. ما خیلی از این مشکلاتی که تو بحثای بانک داریم میگم آقا بانک ید داره بر این اموال، خب خیلی شاهیم اماریت ید از مسائل مهمیه که ما مبناش همینه، ببینیم شخصیت حقوقی رو میتونیم بپذیریم یا نه. دوستان ما در قانون مدنی و در قانون تجارتمون که قانون مدنیمون متخذ واقعا خیلی زیاده، نحوه اتخاذش هم اتخاذ تقریبا تا متمامی از فقه امامیه، شخص رو تقسیم کردیم، ماده 587 قانون تجارت رو میخونم، شخص تقسیم میشود به شخص اعتباری و شخص طبیعی. شخصیت یعنی چی؟ در فقه معنا کردن شخص و شخصیت در حقوق یعنی صلاحیت دارا بودن حق و تکلیف، این میشه به شخص. خوب عنایت کنه، صلاحیت دارا بودن حق و تکلیف. ما به زوج که شخص است میگیم شما صلاحیت دارا بودن حقوق و تکالیف را دارید، حقت ایناست، تکلیفت هم اینه، نفقه است باید بدی. این شد شخص. دقت کردید؟ حالا اتفاقا اصل بحث همینه، شخصیت حقوقی هم اگر بخواهد شخصیت حقوقی شکل بگیره باید واجدیت حق و تکلیف رو بتونیم براش معنا بکنیم، این میشود تازه مسئولیت مدنی شخص عرض بکنم حقوقی. یه بحث نوعی رو آقایان در حقوق دانشگاه ها دارن مطرح میکنن، مسئولیت کیفری. ما شخص حقیقی مسئولیت کیفری هم داره، مسئولیت حقوقیش رو روشن کردیم، بنده و جناب عالی میتونیم واجد و حقوقی باشیم و تکالیفی، میشد مسئولیت مدنی ما. یه مسئولیت کیفری هم داریم، اگر خدای نکرده آمدیم یکی از این عناوین مجرمانه کیفری رو مرتکب شدیم، شما مثلا کتاب الحدود دارید، کتاب التعزیرات دارید، میشه مسئولیت کیفری. قذف کردی یک کسی رو، مسئولیت کیفری داری. حالا یه شخصیت حقوقی میتونه مسئولیت کیفری داشته باشه یا مسئولیت کیفری نداره؟ این الان بحثایی است که مطرح شده کنار مسئولیت مدنی شخص اعتباری، مسئولیت حقوقی کیفریش هم مطرحه. پس شخص رو من تعریف کردم، ماده 587 قانون تجارت شخص حقوقی رو تعریف کرده، اخیراً هم در حوزه خب این کتاب‌ها اومده به عنوان کتاب‌های جدید و شخص اعتباری بحث کردن. شخص حقوقی تعریفش اینه: شخص حقوقی وجودی فرضی و اعتباری است. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله شاهرودی رو، به سنهوری خیلی اعتنا داشت و این تعاریف رو اکثرا از سنهوری می گرفت. دقت می کنید، الوسیط سنهوری. شخص حقوقی وجودی فرضی و اعتباری است. وقتی میگیم بانک ملی، این وجود فرضی داره و اعتباری است که از سوی انسان به وجود میآید. ما تشکیلش میدیم، این قید دوم، و میتواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد. یعنی اون چیزی که تو شخصیت طبیعی بود، اینجا تو شخص اعتباری هم ما باید لحاظش بکنیم. میتواند طرف حق و تکلیف قرار بگیره، یعنی صلاحیت واجد بودن حق و تکلیف رو پیدا میکنه. البته این ماده 587 شد، ما به همین میزان اکتفا میکنیم. وقتی میگیم بانک ملی شعبه فلان، این یه وجود فرضی بهش دادیم، چون فردا انحلال بهش میدیم تموم میشه. پس این شد وجود فرضی، از سوی انسان به وجود اومده و میتواند طرف حق و تکلیف بشه. این آقا میاد معامله میکنه، میاد مغازه آقا رو اجاره میکنه، بانک اجاره کرده ها، یعنی مدیر شعبه عوض شد که دیگه شما سراغ مدیر شعبه نمیری که آقا اجاره تو ندادی، بانک اجاره کرده. دقت میکنید رو ذمه بانک. خب 588 ماده بعدی، ماده 588 قانون تجارت، تفاوت شخصیت حقیقی و شخص اعتباری رو مطرح میکنه. ما نیازی به این تفاوت ها نداریم، اجمالا به شما میگیم. ماده 588 میگه شخص حقوقی تمام وظایف و امتیازات شخص طبیعی را دارد بجز. پس این همانی ما گذاشتیم بین شخص اعتباری و قانونی و شخص طبیعی، همه اون حقوق و تکالیف رو دارد بجز. مواردی رو لیست میکنه، مثلا بعضی از حقوق تحت عنوان حقوق خانوادگی مطرحه در قانون 588 قانون تجارت، آمده مثلا حق حضانت، حق زوجیت. خب اینا معلومه مال شخص طبیعیه، حق حضانت که ما نمیتونیم برای شخص اعتباری قائل باشیم. یا زوجیت، بگیم بانک ملی و بانک ملت مثلا احکام زوجیت داره. عرض بشود که بجز این مواردی که اینها تفاوت دارن، یکیش حق حضانت و اینها بود، بعد بقیه هم هست دیگه، شما خودتون ملاحظه کنید. مثلا در صلاحیت ها تفاوت، در حوزه فعالیت تفاوت. مثلا شخص حقیقی، بنده و جناب عالی، حوزه فعالیتمون محدود نیست، ولی شخصیت حقوقی رو میتونه موضوع فعالیتش رو محدود میکنه. میگیم این شرکت در این حوزه میتونه فعالیت کنه، این شخصیت حقوقی دیگه نمیتونه بره تو حوزه دیگه فعالیت بکنه. پس صلاحیت رو میتونیم محدود بکنیم. دقت میکنیم. و فرقای دیگه که حالا این به موت صلاحیتش از بین میره، اون به انحلال از بین میره، اینا دیگه بحثای حقوقیه که فعلا مورد نیاز ما نیست و ما عرض نمیکنیم. خب صحت، عرض کردیم، پس ما اینطوری بهم بگیم صحت معاملات بانک های حکومی یه جهتش زیر سوال رفته و عرض کنم اموالش رو اموال مجهول المالک اعلام کردن، به جهت اینه که ما مالکیت، به این معنا و دلیل است که ما مالکیت جهات رو نپذیریم. این آقایون بزرگواری که از مرحوم آقای خویی نقل کردن، اجازه بدید ما عبارت این آقایون هم براتون بخونیم که خیلی هم استیحاش نداشته باشید مگر همچه حرفی گفته می شود یا نه. بله در این کتاب فقه البنوک آقای ایروانی نوشتن، صفحه 62، اختار غیر واحد من الاعلام که انهما لیسا مالکین، جهت نمیتونه مالک بشه. میگه ما قبل از اینکه بحث کنیم مالکیت بانک رو، باید بیایم تخریج بکنیم به لحاظ فنی فقهی مالکیت جهت رو بحث بکنیم. خب ما بحث رو کاری نداریم، نقلی که از مرحوم آقای خویی نقل کردن، انکر بعض الاعلام مالکیت دوله و البنک، آقایانی آمدند من جمله مرحوم آقای خویی و عرض کنم برزی از عازمی که اسم آوردیم، انکار کردن مالکیت دولت و بنک را. چرا انکار کردن مالکیت دولت و بنک رو؟ فکر نکنید از جهت این بوده که مالکیت جهت را نمیپذیرفتن، نه، مالکیت جهت را میپذیرفتن اما مالکیت دولت و بنک رو نمیپذیرفتن. این اون عرض اولی که کردم، لقائل ان یقول ما تفصیل بدهیم بین مالکیت جهت و مالکیت بانک و دولت، یعنی گویا زحمت مرحوم شهید صدر بلا وجه است. شهید زحمت کشیده در فقه، 5 مورد آمده احسان کرده که فقه مالکیت جهت رو پذیرفته. من مسجدش رو براتون عرض کردم، یکیش مالک زکاته، مالک زکات جهت عنوان فقراست، شخص خاصی که نیست، دقت میکنید؟ یا همین مسجدی که حالا مطرح کردیم که آقایان هم پذیرفتن، مسجد مالک میشه، مسجد میتونه مالک بشه. شیزه زحمت کشیده مسائلی رو در فقه احسان کرده که مالکیت جهت رو اثبات کنه. این حرف عجیبه، انکر بعض الاعلام مالکیت دوله و البنک فلیس ذلک من جهت تصور ان الجهات لا یمکن ان تملک، مال این نیست که فکر کنیم جهت نمیتونه مالک بشه. عجب، پس چرا شهید صد این کارو کرده؟ بعد ایشون میگه کلا فان اساقر طلبه یعرفون ان الملکیه امر اعتباری. آقایون زود میگین آقا ملکیت یک امر اعتباریه و امور اعتباری هم سهل المعونه هست، ما مالکیت رو برای جهت قبول، اینا همه بلدن. و ان الاعتبار سهل المعونه و من الممکن اعتبار الجهه مالکه، میتونیم جهت رو مالک قرار دیم، من الممکن امکان داره، دقت میکنید؟ بل یقال اکثر من ذلک ان مالکیت الجهه قد وقعت فی بعض المجالات و ليس دیگه مجرد و امکان، فان هناك تحققا و وقوعا خارجيا كما في ملكيه الفقراء للزكاه. بعد مفصل بحث میکنه که ما حالا مالکیت جهت رو بپذیریم یا نپذیریم. میگه من از مرحوم آقای خویی پرسیدم که شما که مالکیت این، عنایت من روی نقل و قول از مرحوم آقای خوییه، این رو دارم با تأکید میگم چون باید تحلیل بشه، آقایان بخش قابل توجهی از آقایان مراجع میفرمایند مالکیت یعنی بانک های حکومی پذیرفته نیست و اموالشون مجهول المالک. این عدلشون رو فهم کنیم که چرا، تا بعد بیان امامو بگیم. ایشون میگه که اذن چرا بانک رو، پس اگر شما تو فقه مالکیت جهت رو پذیرفتید چرا بانک رو میگید مجهول المالکه؟ میگه هازا ما سمعناه من السید الخویی قدس سره حینما سألناه عن وجه توقفه فی الحکم مالکیت دوله و البنک. گفتیم آقا جان مالکیت دولت چرا نمیپذیرید، مالکیت بانک چرا نمیپذیرید؟ دو فرض وجود دارد اینجا، یک مالکیت جهت را نپذیریم که شهید صدر رو این فرض ما نفتاده، برای اینکه مالکیت دولت و مالکیت بانک رو اثبات کنه مالکیت جهت رو زحمت کشید اثبات کرده. دو فرض دوم اینی که ایشون نقل میکنه، حیث و عجابه، میگه مرحوم آقای خویی اینطوری جواب داد، به ان، خوب دقت کنید، به ان ذلک، من که مالکیت بانک رو نمیپذیرم، للقصور في دليل الوقوع، للقصور في دليل الوقوع، نه اینکه اقتضای مالکیت جهت، بله جهت میتونه مالک باشه، اما للقصور فی دلیل الوقوع. ما دلیلی، ایشون میگه مرحوم آقای خویی گفته دلیلی بر مالکیت بانک نداریم. آقا پس مسجد رو چرا شما مالکیت جهت رو پذیرفتید؟ ایشون میگه مرحوم آقای خویی فرمود دلیل داریم، دلیل داریم، حضرت فرموده مسجد مالک میشود، مسجد رو میشه براش وقف کرد و اینها. برای مالکیت بانک و اینها دلیل نداریم. دقت کردید؟ دلیل نداریم. وقتی که دلیل نداشتیم، ببینید من نقل میکنم از مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه حسب این عبارتی که آدرسش هم براتون گفتم، صفحه 64 فقه البلوغ. عرض بشود که شهی صدر، ما وقتمون هم محدوده، شهی صدر یک بحثی داره در همین آدرسی براتون خوندم، میگه که ما آیا این فرمایش آقای خویی تمام است حسب صحت؟ دقت میکنی؟ چون بعضی از آقایان معاصر از مرحوم آقای تبریزی، آیت الله تبریزی رحمت الله علیه، یک نقل معارضی دارن که چرا آقای خویی رحمت الله علیه بانکهای دولتی رو مالک نمیدونسته. وجه دیگری داره، اون وجه دیگر رو باید بحث بکنیم. منتها مرحوم آقای شهید صدر رحمت الله علیه در همین عبارتی که براتون خوندم در جلسه قبل، بله آدرس رو دوباره بگم، التخریجات الفقهیه للمعاملات البنکیه، صفحه 376، ایشون هم مالکیت جهت رو، خوب عنایت کنید، هم ذمه جهت را به سیره ممضات اثبات میکنه. پاسخ بیان مرحوم آقای خویی رو میخوایم از عبارت 600 براتون در بیاریم. یعنی چه؟ در سیره دوستان، بهترین کسی که، یا حالا احتیاط کنیم، جزء بهترین مباحثی که سیره رو منقح کرده، یکی از بهترین کسانی که سیره رو مستوفا تحلیل کرده، مرحوم شیخ صدر. سیره در فقه هم خیلی بهش نیاز داریم که ما سیره رو عرض بکنم تا این تکلیف بکنیم. اون چیزی که محل بحث ما اینه، سیره میگن عدم الرد میخواهد، ولو اینکه امضا هم نشود، امضا نکته اثباتی داره، یعنی به مرعا و منظر معصوم یه سیره اتفاق افتاده، حضرت تصحیح کرده، مثل این امضا کرده، مثل این مثالی که ما تو فقه بیعمون داشتیم، آیا مثلا مصالحه با لفظ صالح تو باید باشه؟ یک کسی رفت پیش حضرت با خوز مصالحه کرد با عبارت خوز، حضرت هم فرمود درسته، خواهی می شود امضای سیره. معاتاتی بود حضرت رسول صلوات الله علیه، اون معاتات و عربه بارقی رو امضا کرد، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، عنایت کردی؟ خب، یا بیع فضولیش رو، بیع فضولی رو. این طرف قضیه بیایم ما، بعضی از جاها سیره غیر مردوعه جزورش، خوب دقت کنیم، فرمای شیخ صدره، جزور سیره در مرعا و منظر شارع بوده، ظهوراتش نبوده. آیا عدم الرد یا امضای شارع به همین میزان کفایت میکنه؟ ایشون اثبات میکنه که بله. یعنی چه؟ هر سیره یه جذوری دارد. این که مثلا ما بخواهیم شخصیت و حقوقی رو که امروز در حقوق مدرن مطرح شده، ببینیم موضع و موقع فقه چیه، موضع فقه چیه در مقابل این شخصیت حقوقی، میگه شما برید ببینید در مرعا و منظر معصوم این یک مصادیقی داشته که این مصادیق رو معصوم تصدیق کرده، امضا کرده. مثلا جهت چه فرقی میکنه؟ شما مالکیت شخص اعتباری رو نمیپذیرید به خاطر اینکه به تعبیر شهید صدر یک عقلی ندارد، اراده ای ندارد. میخواید ببینید این شخص فاقد عقل و اراده که شخص اعتباری و قانونیش میتواند تملک بکند، میتواند ذمه داشته باشد یا نه؟ دیدید معصوم براش اعتبار کرده، هم ذمه رو هم مالکیت رو. مسجد میتونه خرید فروش کنه؟ بله. متولی مسجد برای مسجد خرید فروش میکنه، پس ذمه داره مسجد. شهیستت خیلی این بحثشون به لحاظ عرض کردم فقهی و اصولی قابل توجه هست، قابل عنایت. دوستان ببینید، ایشون میگه من هم ذمه رو و هم عرض بکنم مالکیت شخص حقوقی رو با سیره عقلائیه، که این سیره عقلائیه مورد عرض کنم تایید شارع هم قرار گرفته، چون شخص آگاه نیست، دولت شخص آگاه نیست، علم نداره برای اعتبار شرعی معاملات. عبارتشون اینه، ببینید سه تا نکته رو تفکیک کنیم به جنبندی برسیم. یک، شخصیت حقوقی قبول دارید؟ بله. چرا قبول داریم؟ به خاطر سیره غیر مردوعه، یا بفرمایید سیره ممزات. دو بیان داشتیم ما، سیره ممزات یعنی درست بانک نبوده دوره معصومین، اما جذور این سیره بوده و جذور این سیره مظاهری داشته است، مظاهرش مسجد بوده، الان بانک درست شده. اون مظاهر و جذور که تایید و امضا شده است کفایت میکند برای مظاهر مستحدثه. چرا مرحوم آقای خویی میفرماید ما دلیلی نداریم بر وقوع چنین مالکیت نسبت بانک، مگر شارع تمام این اقسام مستجده که شاید فردا صد شخصیت حقوقی جدید درست بشه که اصلا ما خبری نداشتیم از این. دقت کردید؟ این یک نکته که بگیم امضا شده. یا دو، حداقل بگیم سیره غیر مردوعه هست. آیان بحث کردن در سیره های مستجده عدم و رد و چجوری فهم کنیم. میگیم شارع اگر نسبت به برخی از سیره ها حساسیتی داشته باشد امکان رد بالکل وجود داره. یه کلی بگه، مثلا میگه آقا شارع فرموده که غرر منهیه است، من نسبت به غرر امضا نمی کنم. حالا برو تو نظام بانکی غرر که آمده، اگر غرر رو ممنوع میدونست شارع میبایست نهی میکرده، حالا که نهی نکرده میشه به سیره حداقل بفرمایید غیر مردوعه. پس مرحوم شهید صدر میفرماید ما شخصیت حقوقی را و ذمه شخصیت حقوقی رو با سیره ثابت میکنیم. دلیل شهید صدر دلیل قابل اعتنا و قابل قبول، یعنی فرمایش مرحوم آقای خویی به این نقلی که مطرح شده قابل پذیرش به صناعت فقهیه نیست. خب آقای شهیست، پس کار تمام شد؟ ما اگه مالکیت جهت و ذمه رو پذیرفتیم دیگه مشکل معامله با بانکای حکومی حل شد؟ ایشون میفرماید نه. عبارت رو دقت کنید، در صفحه 382 عبارتش اینه: ولی معاملات دولت رو اگر بخواهیم صحیح اعلام بکنیم، دولت چون شخص آگاه نیست، وعی ندارد، وعی یعنی آگاهی، برای اعتبار شرعی معاملات ولی شرعی ضروری است. این اشکال جدیدی شد. ما مسجد رو جهت رو مالک میدونیم، ذمه هم براش داریم، اما فرق بنده و ایشون اینه، ایشون میتونه برای مسجد معامله کنه، من نمیتونم برم بگم برای مسجد یه 4 تا فرش من خریدم. چرا؟ چون من بیگانه ام از این جهته، ایشون ولی این وقفه. پس دولت رو ما مالکیتش رو پذیرفتیم، معناش این نیست که دیگه بگید کار تموم شد، پس ما بانک های بنوک حکومی تمام شد. میگه فاقد، مرحوم آقای شاهرودی رحمت الله علیه هم بر اساس این مبنای استادشون فتوا داده در منهاج الصالحین، ایشون میفرماین که چون برای اعتبار شرعی معاملات وجود ولی شرعی ضروری است، لذا معامله با حکومت غیر شرعی مثل معامله با مال یتیم بدون متولی است. پس صحت معاملات منوط به یک مجتهد عادله. دقت کردید؟ اگر دولت تحت ولایت باشد، یا برخی از آقایان هم می‌فرماید یا منتخب مردم باشد، چون اینا رو ما بعد بحث میکنیم که اموال عمومی اگر آمدیم در انفال بحثش رو مفصل کردیم، اگر مالکیت مردم رو پذیرفتیم منتخب مردم باشد، منتخب یعنی وکیل مردم، چون میدونید اگر اموال عمومی رو، چون بحث انفال مال امامه یا مال مسلمین، اینا مفصل بحثه، ما اگر آمدیم گفتیم مردم مالک این اموال هستن، خب ما رأی میدیم به یک آقایی، این آقا وکیل باشد برای اداره این اموال. دقت کردید؟ پس حکومت یا باید منتخب باشد یا باید ولایت بر این جهت داشته باشن. اگر این دوتا نباشه، ولایت شرعیه نداشته باشه، منتخب مردم هم نباشه، ایشون میفرمان ما وجهی برای صحت چنین معاملاتی نداریم. معامله با چنین حکومت غیر شرعی مثل معامله با اموال یتیم بدون متولی میشه که این اشکال فقهی داره. مرحوم آقای شاهرودی هم در منهاج آدرس بدم و وقت امروز ما گذشت تموم شد. مرحوم آقای شاهرودی هم در منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 422 ایشون بحث المصارف و البنوک رو مطرح کرده، بعد همینم هم فرموده ما اموال بانک های دولتی را مجهول المالک میدونیم اگر سرپرست بانک، رئیس بانک، بانک های دولتی ولایت شرعیه بر این قراردادها نداشته باشن. پس ما مجهول این وجه دوم شد دوستانا، داریم
از بله خارج شد.
نه خارج نشده،
چون یه شما اعتباری و عرفی که گفتید مالکیت اعتباری،
نه بذارید جنبندی کنم.
دوم میگه دیگه بحث شرعی،
نه بذارید جنبندی کنم، بعدی جنبندی اشکال و سوالتون رو مطرح کنید. ما داریم از تخریج الفقهی لرأی المخالف رو داریم بحث میکنیم که آیا اموال بانک های حکومی مجهول المالک است یا نه. مسئله ما اینه. دو احتمال برای این که ما اموال حکومی رو مجهول المالک بدونن مطرح کردیم، دو تخریج فقهی داشتیم به حسب صناعت فقهی. یک، بگیم جهت مالک نمی شود که این آقایون نقل کردن. نه، ما اینو نمیخوایم. که اتفاقا شهیستد اصرار داره آقایونی که جهت رو مالک نمیدونن تشکیک کردن، ولی ما اثبات کنیم که جهت مالک میشه. بس یک تقریب. دو، بگیم جهت رو مالک میدونیم، این آقای سرپرست را متولی شرعی این جهت نمیدونیم. این آقای سرپرست را، چون اگر چون ما حکومت بانکای اسلامی که میگیم، اگر فرض کنید 40 کشور اسلامی داریم، حکومت شرعی تو یکیش فرض کنید محقق شده، دقت میکنید تو دو تاش محقق شده، میگه فاقد ولایت شرعیه بر این جهت است. پس این هم شد تخریج و تقریب دوم که ما بگیم اموال حکومی رو مجهول المالک میدونیم، به این دلیل که این آقا نه منتخب ملی است و نه ولایت شرعیه بر اینجا دارد. به هر حال حکومت یا باید منتخب باشد یا باید ولایت داشته باشه. شق ثالثی نداریم که شق ثالث میشود بفرمایید قاصد دیگه، بنده در انبال اون قصه. پس ما فعلا اجالتا دو تقریب رو برای مجهول المالک بودن توضیح دادیم، اینکه دو مبنا شد. آیا مبنای سومی هم وجود دارد که ما اموال بنوک و حکومی رو مجهول مالک بکنیم یا نه؟ این دیگه این جلسه وقتش نیست. ما ضمن اینکه یک بجر رو بیان کردیم، نقد هم کردیم، یعنی آقایانی که مجهول مالک میدونن بر اساس اینکه جهت نمیتواند مالک باشد، بر اساس اینکه از شخص الاعتباری نمیتواند مالکیت داشته باشد، ما این جهت رو نقد کردیم. اما این اساس دوم انشالله بحث خواهیم کرد که اگر جهت ولایت شرعیه رو نداره مجهول المالکش بکنیم، این باید بحث بشه که باید ببینیم از آقایان استفتا کردن. از مرحوم آقای خویی تو استفتاعاتشون هست، من استفتاعات مرحوم آقای خویی هم ارجاع بدم ببینید. در این استفتاعاتشون که چاپ شده، سوال 1265 ازشون استفتاع میکنن، میگن ما به عنوان کسی که ولایت شرعیه داریم به شما اجازه میدیم که در این قراردادهای بانکی مثلا این مدل ورود بکنید، با اذن میدیم، اجازه میدیم در حالا اینو باید بحث بکنیم که انشالله الرحمن من جلسه بعد بحث مجهول المالک بودن اموال بانکهای حکومی رو به جنبندی میرسونم، بعد بیان مرحوم امام رو خدمتتون عرض میکنیم که چرا امام تفصیل قائل نشد بین اموال بانک حکومی و اهلی. ان شاء الله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.